جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارمنستان قصد دارد پخش برنامه های رسانه های خارجی در آن کشور را محدود کند. در خرمشهر بنزین آزاد لیتری 500 تومان فروخته می شود. در عراق دیروز 5 سرباز آمریکایی کشته و 7 سرباز دیگر مجروح شدند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که در این روز گرم تابستان و در این روز تعطیل هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمعه 8 تیر ماه 1386 است و 29 ژوئن 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم.
پارلمان ارمنستان امروز در شورای اول لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن پخش برنامه‌های رسانه‌های خارجی در آن کشور محدود می‌شود. این قانون جلوی دستیابی به بخشی از فرکانس‌ها را می‌گیرد و برای پخش برنامه‌های ساخت خارج از ارمنستان در رسانه‌های محلی جریمه برقرار می‌کند. گروه آزادی رسانه‌ای، سازمان همکاری و امنیت اروپا و رهبران اپوزیسیون حکومت ایروان از این اقدام پارلمان ارمنستان انتقاد کردند. سازمان همکاری و امنیت اروپا میگوید هدف از این قانون جلوگیری از پخش برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ارمنستان است. این رادیو یکی از انگشت شمار سازمان‌های خبری خارجی فعال در ارمنستان است. این لایحه باید در شور دوم نیز به تصویب پارلمان ارمنستان برسد تا به صورت قانون درآید. در خرمشهر نخستین اثر سهمیه بندی بنزین پدیدار شدن فروشندگان آزاد در اطراف جایگاه هاست که بنزین را تا لیتری 500 تومان به فروش می‌رسانند. همزمان تاکسی ها نرخ های خود را 100% افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از دستفروشان به ویژه میوه فروش ها نیز بر نرخ های خود افزودند. عوارض سهمیه بندی بنزین حتی به توزیع مطبوعات نیز سرایت کرده و دیروز و امروز 7 و 8 تیر ماه روزنامه‌ای به خرمشهر نرسید و حتی روزنامه‌های محلی استان خوزستان نیز در 48 ساعت گذشته به همین علت توزیع نشدند. روز گذشته در جریان حمله ستیزه‌جویان به یک گروه گشتی رزمی آمریکایی در جنوب بغداد، 5 سرباز آمریکایی کشته و 7 سرباز دیگر مجروح شدند. در این حمله ستیزه‌جویان از بمب کنار جاده‌ای، RPG و سلاح‌های سبک استفاده کردند. به این ترتیب شمار تلفات جانی ارتش آمریکا در عراق در ماه ژوئن جاری به 99 تن رسید. روز چهارشنبه گذشته نیز 3 سرباز بریتانیایی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای، بمب رهگیر در جنوب عراق کشته شدند. نمایندگان ایران، پاکستان و هند در دهلی نو به گفتگو درباره کشیدن خط لوله گاز طبیعی از ایران تا هند ادامه می‌دهند. در این مذاکرات به گفته وزیر نفت هند در زمینه تعیین قیمت گاز مایع طبیعی صادراتی ایران به هند و پاکستان پیشرفت‌هایی به دست آمده است. او اظهار امیدواری کرد که قراردادی برای تعیین چارچوب اجرای طرح در ماه ژوئیه آینده به امضا برسد. برای ساختن این خط لوله 2600 کیلومتری هزینه بالغ بر 7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، امروز 8 تیر ماه تاکید کرد که سهمیه بندی بنزین در ایران متوقف نمی شود. او گفت این طرح مصوب مجلس است و دولت عزم خود را برای اجرای آن جزم کرده است. در پاره به پایان رسیدن بودجه 2.5 میلیارد دلاری واردات بنزین در مرداد ماه و چگونگی تامین بودجه واردات بنزین از شهریور ماه به بعد، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت چنین بحثی نشده، اما اگر در این خصوص ضرورتی احساس شود دولت تصمیم خواهد گرفت. آقای وزیری هامانه که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، همچنین یادآور شد که صدور کارت هوشمند برای خرید گازوئیل در برنامه وزارت نفت قرار ندارد. خانم فامیلی،
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله گزارش‌های در این باره می‌شنوید. طرح پیشنهادی یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن صادرات بنزین به ایران. مقامات ایرانی گفته می شود مطبوعات را به خودداری از انتشار گزارش های منفی و انتقادآمیز از طرح سهمیه بندی بنزین فرا خواندند. نظر یک کارشناس امور انرژی ایران درباره تصمیم دولت در مورد سهمیه بندی بنزین. بحران بنزین در ایران و گزارش های خبرگزاری های معتبر غرب. نظر و انتقادات شماری از شنوندگان رادیو فردا را هم درباره سهمیه بندی بنزین، برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و خبرهای ورزشی و دیگر گزارش‌های متنوع دیگر را هم خواهید شنید. با ما بمانید. سهمیه بندی بنزین و رویدادهای پس از آن، همانطور که در بخش‌های مختلف خبری دو روز گذشته شنیده اید، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. طی این مدت بسیاری از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتند و نظر خود را در این باره با ما در میان گذاشتند. در ابتدای مجله شامگاهی و پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌ها در این مورد، اجازه بدید که نظر چند تا از شنوندگان عزیز را بشنویم.
صدای شما.
بخواستم صدای منو پخش کنید. خواهشان در مورد سهمیه بندی بنزین، خواهشان صدای ما رو پخش کنید. ما بدبختیم تو ایران. با سهمیه بندی تو تمام مردم ایران بدبخت شدن.
بخواستم در مورد سهمیه بندی بنزین باهاتون صحبت کنم. از جلدار تماس میگیرم. آقای احمدی نژاد بگوی چهارای انتخاباتی که میگفتین باید پول نفت رو بیاریم سر سفره مردم کجا رفت؟ حداقل نونی که ما زجر و زحمت به دست می آوردیم از سفرمون گرفتید.
اگر بنزین کوپونی نمیشد که اصلا اهداف انقلاب عملی نمیشد. هر قولی که اینا توی انقلاب مردم دادن برعکسش باید اجرا بشه. قول دادن نفت ارزون میشه، اون آقای قول دادش که دل خوش نباشن که نفت را مجانی میکنیم، آب و برق را هم مجانی میکنیم، بلیط اتوبوس را هم مجانی میکنیم. خیلی چیزا مونده که کوپونی بشه یا یه دفعه قیمتا چندین و چند برابر بشه. اینا همه قولایی بوده که جمهوری اسلامی به مردم داده و قرارم هست همه‌شو درست برعکس اجرا بکنن.
از زمانی که بنزین گرون شده، کرایه ها جلبی تا بندر عباس شده 10,000 تومان، شب عباس شده 20,000 تومان. مردم باید باید چه کار کنن؟
خواهد من بنزین بگم این واقعا این بندش ایکاره چیه؟ من باید برم ایران خود رو سایکو برم منظرت میخوام علاق چیزی بیارن بفروشن. چجور بگم دیگه، ملت خار شدن، مردم تو راه میمونن، یعنی مریضه شدن دارن از دست میرن. چرا کار میکنه؟ شم با امام حسین کار نکرد.
صدای شما.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا را در مورد سهمیه بندی بنزین در ایران شنیدید. شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و نظر خود را در این مورد با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. و ما به گزارش های دیگر بپردازیم. رهبران یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا پیشنویس طرحی را برای محدود کردن صادرات بنزین به ایران ارائه کردند. جزئیات بیشتر در مورد این طرح را از حمید فاطمی میشنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام توسط مارک کرک نماینده مجلس آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و رابرت آندروز از حزب دموکرات انجام شده است. آنان 2 سال پیش یک گروه کاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا تشکیل دادند. ارائه پیشنویس این طرح همزمان شده است با اجرای سهمیه بندی بنزین در ایران و خشم و اعتراضات عمومی ناشی از آن. در حالی که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است، به دلیل کمبود پالایشگاه ناچار است حدود نیمی از بنزین مصرفی کشور را از خارج وارد کند. دولت احمدی نژاد علاوه بر سهمیه بندی بنزین، بهای بنزین را نیز در ماه گذشته افزایش داده بود. بر اساس پیشنویسی که گروه کاری کنگره آمریکا تهیه کرده است، از پایان سال جاری میلادی هر شرکتی که به ایران بنزین بفروشد یا ایران را برای تهیه بنزین یاری دهد، ممکن است از دسترسی به بازار و مشتری‌های آمریکایی محروم شود. مارک کرک، یکی از بانیان این طرح، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت وابستگی به بنزین یکی از نقاط ضعف اساسی دولت ایران است. وی افزود شورش هایی که در ایران رخ داد نشان داد که کمبود بنزین برای رژیم ایران خطرناک است و این امکانی است دیپلماتیک برای کشورهای غربی تا بتوانند به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد آورند تا مقررات هسته‌ای بین المللی را رعایت کند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، بیشتر بنزین مورد نیاز ایران از کشورهای عرب خلیج فارس و هند وارد می شود و این واردات توسط شرکت هلندی ویتول انجام می گیرد و اکثر کشتی های حامل آن توسط شرکت لویدز لندن بیمه می شوند. در طرح مجلس آمریکا برای شرکت‌هایی که به ایران بنزین بفروشند مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است، از جمله منع بانک‌های آمریکایی از اعطای وام و اعتبار به این گونه شرکت‌ها یا عدم صدور مجوز به آنها برای صادرات به آمریکا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند از میان این مجازات‌ها یکی را انتخاب کند. دیگر نماینده بانی این طرح رابرت آندروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است موفقیت در اعمال فشار بر ایران بستگی دارد به تسلیب قطعنامه تحریمی دیگری توسط شورای امنیت سازمان ملل. وی افزود بدون همکاری بین المللی تحریم ها مؤثر نخواهد بود. وی معتقد است که جمهوری اسلامی ایران اگر بر سر دوراهی انتخاب میان تحریم بنزین و تعلیق غنیسازی اورانیوم قرار گیرد، از غنیسازی دست برخواهد داشت. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی معتقدند که هدف واقعی ایران از برنامه هسته‌ایش تولید سلاح اتمی است، اما ایران تأکید می‌کند که این برنامه صرفاً صلح‌آمیز و هدفش تولید برق هسته‌ای است.
گزارشی بود از حمیده فاطمی. و ما در مورد سهمیه بندی بنزین و رویدادهای پس از آن، نیوشا بقراطی از رادیو فردا نظر پرویز مینا، کارشناس امور انرژی ایران را جویا شده است. سؤال نخست آن است که آیا تصمیم دولت مبنی بر سهمیه بندی بنزین در شرایط فعلی تصمیم صحیحی بوده است؟ پرویز مینا در پاریس:
آیا این کار صحیحه یا نه؟ باید گفت نه، برای اینکه در وضع اقتصادی و اجتماعی امروز ایران این بار بسیار سنگینی است روی دوش مردم ایران. از یه طرف رئیس جمهور مملکت صرفاً برای عوام فریبی نطق میکنه و میگوید که من درآمد نفت رو میخوام بیارم سر سفره مردم، که اصلا زدن این حرف خودش بی اساس، غیر منطقی است، غیر عملی است. با یه چنین حرفی بعد در مقابلش میگوید که من بنزین رو قیمتش میبرم بالا، جیره‌بندی میکنم و تحمیل میکنم به مردم افزایش هزینه ترانسپورت رو. ولی آیا این کار باید بشه یا نه؟ باید گفت بله، برای اینکه ایران الان دچار کمبود بسیار حاد ظرفیت تولید بنزینه و این هیچ چاره الان ندارند جز اینکه جیره‌بندی کنند که مصرف رو بیارن پایین. ببینید مثلا امروز کل تولید بنزین در ایران ظرفیتش در بین پالایشگاه‌های موجود هست 43 میلیون لیتر در روز، در صورتی که مصرف بنزین امروز رسیده به حدود 80 میلیون لیتر در روز. یعنی یه چیز در حدود 37 میلیون لیتر روزانه باید در خارج خریداری بشه و وارد ایران بشه، یعنی بیش از 40% مصرف از خارج وارد میشه.
خب یه سوال همینجا مطرح میشه که چرا با وجود این میزان ذخایر انرژی اساسا باید بنزین به ایران وارد بشه؟
علتش این است که متاسفانه شرکت ملی نفت بعد از انقلاب به علت فقدان مدیریت صحیح، عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری در ایجاد پالایشگاه جدید نتوانسته با روند سریع افزایش جمعیت به اندازه کافی ظرفیت تولید بنزین فراهم بکنه.
آقای مینا، با توجه به همین تضادی که بهش اشاره کردین که اولا این راهکار درستی از نظر اقتصادی اما از طرف دیگه فشار به مردم وارد میشه، حالا به عقیده شما باید اساسا چه روشی در پیش گرفته بشه؟
در عرض چند سال به تدریج انجام بشه که اثرش اونقدر روی مردم زیاد، بخصوص که بدون اعلامیه قبلی در عرض 3-4 ساعت یه مرتبه شروع میکنن به جیره بندی و این خودش اصلا ایجاد پانیک میکنه بین مردم. یعنی راه عملی که کردن، طریقه‌ای که این کار رو پیاده کردن کار غلطی بوده.
سوال دیگه اینه که تأثیر اجرای این طرح با توجه به اینکه گویا وزیر نفت ایران آقای وزیری هامانه امروز گفته که علی‌رغم اعتراض‌ها سهمیه بندی ادامه خواهد یافت. به نظر شما تأثیر این طرح، ادامه این طرح بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
شما وقتی که قیمت بنزین رو بالا میبرید، این اثر میذاره رو تمام عوامل اقتصادی مملکت. انرژی یکی از بزرگترین عوامل مؤثر در اقتصاد و در تورمه و الان در وضع فعلی در ایران تورم طبق آمار رسمی خود دولت 17% در سر که در واقع به مراتب بیش از 20%. نقدینگی الان در حدود روند 42% در ساله، یعنی پول بدون ایجاد کار، بدون ایجاد صنایع تولیدی داره پول تو دست مردم میگرده و این روز به روز داره تورم رو بالاتر می‌بره. در یه همچین موقعیتی شما بیاید یه مرتبه قیمت رو ببرید بالا و جیره بندی کنید، این کار مسلماً ایجاد تورم خواهد کرد و بنابراین شما با بالا بردن قیمت و جیره بندی که ایجاد بازار سیاه خواهد کرد مسلماً، که این خودش کمک خواهد کرد به اینکه تورم شدیدتر بشه، قیمت‌ها و هزینه زندگی بالاتر بره.
حالا مسئله دیگه که امروز خبرش اومد اینه که در آمریکا به دنبال بحران اخیر بنزین در ایران طرحی مطرح شده که در تلاش به نحوی جلوی وارد شدن بنزین رو به ایران برای وارد آوردن فشار به دولت جمهوری اسلامی بگیره. به نظر شما این طرح اساساً عملی خواهد بود و اگر عملی هست چه عواقبی خواهد داشت برای ایران؟
مسلماً عواقب بسیار وخیمی بر ایران خواهد داشت، چون اگر جلوی این واردات رو بگیرم تو که عرض کردم بیش از 40% مصرف بنزین ایران الان از خارج وارد میشه و برای ایران در حدود چیزی بین 5 تا 6 میلیارد دلار در سال هزینه داره و اگر جلوی این رو بگیرن به کلی مسئله حمل و نقل در ایران فلج خواهد شد. ولی من فکر میکنم مشکل خواهد بود، چون ایران از بیش از در حدود 30 جای مختلف بنزین میخره و وارد میکنه و گرفتن جلوی صادرات توسط تمام اینها ممکنه تعدادی از اینها به خصوص اروپایی ها و شاید شرکت های مثل ژاپنی اینها در حقیقت تسلیم چنین تصمیم بشند. ولی خب شرکت های کوچیکی هستند در جاهای مختلف آسیا و خاور دور که براشون به خصوص مثلا چینی ها یا در فرض بفرمایید مالزی یا اندونزی، اینا در هر حال بنزینشون رو به ایران خواهند فروخت.
نظر دکتر پرویز مینا، کارشناس امور انرژی ایران رو در گفتگو با رادیو فردا در مورد مسئله سهمیه بندی بنزین در ایران میشنیدید.
صدای شما.
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. ساعت 18:48:30 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و از شما سپاسگزاریم که با ما هستید. و همچنان در مورد طرح سهمیه بندی بنزین در ایران، گزارش ها حاکی است که مقامات ایرانی از مطبوعات خواستند از انتشار گزارش های منفی و انتقادآمیز درباره سهمیه بندی بنزین خودداری کنند. این دستور ظاهرا پس از آن صادر شده است که سهمیه بندی بنزین باعث ایجاد ناآرامی در تهران و چند شهر دیگر شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
برخی از روزنامه‌های غربی و نیز وبسایت‌های ایرانی گزارش دادند که هشدار به رسانه‌های یک روز پس از آن صادر شد که دولت ایران اجرای سهمیه‌بندی بنزین را در تلویزیون دولتی اعلام کرد. آغاز این طرح باعث خشم بسیاری از شهروندان شد که برای ذخیره کردن بنزین به پمپ بنزین‌ها هجوم بردند. در برخی موارد کار به درگیری و خشونت کشیده شد و تعدادی از پمپ بنزین‌ها در تهران و نقاط دیگر به آتش کشیده شد. نارامی ها منجر به دستگیری حدود 80 نفر شد و بر اساس گزارش های تایید نشده تعدادی نیز زخمی و یک زن در یاسوج کشته شد. نارامی ها که از سوی برخی شورش بنزین نامیده شده است منجر به قطع شبکه ارسال پیام های کوتاه تلفنی یا اسمس در تهران شد. این اقدام ظاهراً تلاشی بود از سوی مقامات برای جلوگیری از برگزاری اعتراض های بیشتر به سهمیه بندی بنزین. سایت روز هم خبر داد که شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به نارامی‌ها از مطبوعات و رسانه‌ها خواست تا از انتشار مطالب انتقادآمیز و نیز خبرهای منفی در مورد سهمیه بندی بنزین خودداری کنند. در ماه‌های اخیر شورای عالی امنیت ملی از روزنامه‌نگاران همچنین خواسته است تا از سیاست‌های هسته‌ای دولت انتقاد نکنند. اما علی‌رغم هشدار روز گذشته، برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب از سهمیه بندی بنزین انتقاد کردند و گفتند که برای مردم مشکل ساز بوده و باعث ایجاد هرج و مرج شده است. روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار و بلاگر در سایت خود به نام شبنامه‌ها از فشارهای امنیتی بر رسانه‌ها انتقاد کرد و نوشت که بسیاری از عکس‌هایی که خبرگزاری ایسنا در سایت خود منتشر کرده بود، حذف شد که به گفته وی این امر قابل پیش بینی بود. وی همچنین نوشت که عکس‌های سانسور شده را منتشر خواهد کرد و افزود که حقیقت را نمی‌توان پاک کرد. برخی دیگر از وبلاگ‌ها و نیز سایت‌ها عکس‌هایی را از پمپ بنزین‌های به آتش کشیده شده و تخریب شده و نیز صف‌های طولانی مردم در مقابل پمپ بنزین‌ها منتشر کردند. اما تلویزیون دولتی از پوشش نارامی‌ها خودداری کرد و از مردم خواست که آرام بمانند و دچار نگرانی نشوند. روزنامه کیهان هم مخالفان دولت را متهم کرد که در نارامی‌ها دست داشتند. مقامات ایرانی هم دشمنان و فرصت طلبان را در این خشونت‌ها دخیل دانستند. بسیاری از ناظران طرح سهمیه بندی بنزین را تهدیدی برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌دانند که وعده داده بود که درآمدهای نفتی را بین مردم به طور عادلانه تقسیم خواهد کرد و باعث بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان خواهد شد. اما در ماه‌های اخیر گرانی شدت گرفته است و نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد افزایش پیدا کرده است. بسیاری از ایرانیان کم درآمد از ماشین‌های شخصی خود برای مسافرکشی و ایجاد درآمد استفاده می‌کنند. حال این افراد برای تأمین روزی خود و خانواده‌هایشان با سختی بیشتری مواجه خواهند شد. سهمیه بندی بنزین تلاشی است از سوی دولت ایران برای کاهش مصرف بنزین و نیز پرهیز از پرداخت یارانه‌های سنگین. برخی از روزنامه‌ها از دولت انتقاد کردند که با اجرای سهمیه بندی بنزین مردم را غافلگیر کرده است. برخی از نمایندگان اصلاح طلب هم از این طرح انتقاد کردند و گفتند که باعث نارضایتی بین مردم شده است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما رویدادی که شامگاه سه‌شنبه در تهران و دیگر شهرستان‌های ایران رخ داد، یعنی سهمیه بندی بنزین و درگیری‌های پس از آن، رفته رفته عنوان بحران بنزین در ایران را به خود گرفته است. در این بخش از برنامه توجه شما را به اطلاعاتی جلب می‌کنم که خبرگزاری رویترز در زمینه تحولات اخیر گردآوری کرده است.
در ایران روزانه 75 میلیون لیتر یا بیشتر بنزین مصرف می شود. 40% از نیاز ایران به بنزین از راه واردات تأمین می شود. مصرف بنزین هر سال در ایران 10% افزایش می یابد. یکی از مسئولان جمهوری اسلامی می گوید هدف دولت کاهش مصرف روزانه بنزین تا سقف 60 میلیون لیتر است. واردات بنزین برای ایران سالانه 5 میلیارد دلار هزینه در بر دارد، در حالی که در بودجه سال جاری نیمی از این مبلغ برای هزینه بنزین در نظر گرفته شده است. قیمت بنزین با یارانه بسیار سنگین و بالای دولتی فقط 100 تومان است. معامله‌گران بین المللی روزانه نزدیک به 210 هزار بشکه بنزین وارد ایران می کنند. بنزین وارداتی ایران را عمدتاً امارات متحده عربی، فرانسه، هلند و هند تأمین می کنند. سهم هر یک از مالکان خودروهای شخصی ماهانه 100 لیتر بنزین است. اما هر یک می توانند 4 ماه سهمیه یا جیره بنزینشان را پیش خرید کنند. خودروهای گازسوز هم هر یک ماهانه 60 لیتر گاز طبیعی فشرده دریافت خواهند کرد. سهم یا جیره بنزین هر تاکسی رسمی تمام وقت ماهانه 800 لیتر و تاکسی های نیمه وقت 600 لیتر است. اما جیره تاکسی های گازسوز اندکی کمتر است. به هر خودروی دیپلمات ها ماهانه 600 لیتر و به هر خودروی دولتی ماهانه 300 لیتر بنزین جیره بندی شده می رسد. دولت جمهوری اسلامی کاربرد واژه های سهمیه و سهمیه بندی را برای جیره و جیره بندی ترجیح می دهد. دولت جمهوری اسلامی با خطر مجازات های سنگین بین المللی روبروست. آمریکا که به فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی زنینه است و به رغم پافشاری تهران بر صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها، آن را پوششی برای تولید بمب اتمی در ایران می‌داند. منع صدور بنزین به ایران را از اهرم‌های حیاتی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به تعلیق کامل روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌خواند.
گزارش خبرگزاری رویترز بود در مورد بحران بنزین در ایران.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
برنامه از جمعه تا جمعه را در بخش بعدی مجله شامگاهی خواهید شنید، اما تا آن هنگام گزارش های متنوع دیگری هم داریم. از جمله در اینجا گوش میکنیم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا در مورد سهمیه بندی بنزین در ایران.
صدای شما.
آقای نهستامی ایران اینو فراموش کردن که همین مردم انقلاب کردن، اینا الان نشستن رو کرسی ها دارن حکم میکنن، بنزین گرون میکنن، مردم میگیرن تو خیابونا، آزادی قلم و نمیدونم بیان و اینا همه رو فراموش کردن، معنای استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو فراموش کردن، بنزین رو اگه گرون کنن نرخ خودشون رو عرض میکردن.
با این سهمیه بندی بنزین از هدر رفتن سالی 5 میلیارد دلار برای خرید بنزین جلوگیری میشه و این کاری بود که دولت‌های قبلی باید زودتر انجام میدادن. اینو آقای احمدی نژاد انجام داد، دستش هم درد نکنه، خیلی هم ممنون.
بگذار تا به کی باید تا به توان داشته باشین، بگوید و بشنوید، نگذارید در گلویتان خفه شود. تا به کی در کشور جمهوری اسلامی با این همه سرمایه ملی بسوزیم؟ کرایه 1500 تومان به 5000 تومان در چند روز گذشته ارتقا یافته است. مگر این مسائل باید کارگر بدبخت زجر بکشد؟
بنزین اومدن سهمیه بندی کردن خیلی کار بدی است و مردم اقتصاد کشور رو فلج کردن، طبقه ضعیف آسیب میبینه. اینا با این کارشون ذخایر نفتی ایران رو میخوان به یغما ببرن.
ما از ایران مزاحم میشم. بابا این چه سهمیه بندی بنزین شد؟ پدر مادر همه سوخت، بدبخت شدن، بیچاره شدن، تا شهر نمیتونن برن.
در رابطه با این مسئله بنزین، آخه من این شلیت رو چی کارش بکنم؟ خودم آتیش بزنم؟ به این مسئولین قربون دست صدای منو برسونین که با این وضع نمیتونیم زندگی کنیم. زندگی برامون خیلی مشکل ساز شده، واقعا برامون سخت شده. زن و بچه ما من دیگه نمیتونم تامین کنم. با شلیت بنزین خودم آتیش بزنم.
صدای شما.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسئله سهمیه بندی بنزین در ایران با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
ملی، ساعت 8 شب.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز نیمه دوم که 30 دقیقه ادامه خواهد داشت، محمد زرقامی خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
پارلمان ارمنستان امروز 8 تیر ماه در شور اول لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن پخش برنامه‌های رسانه‌های خارجی در آن کشور محدود می‌شود. این قانون جلوی دستیابی به بخشی از فرکانس‌ها را می‌گیرد و برای پخش برنامه‌های ساخت خارج از ارمنستان در رسانه‌های محلی جریمه برقرار می‌کند. گروه آزادی رسانه‌ای، سازمان همکاری و امنیت اروپا و رهبران اپوزیسیون حکومت ایروان از این اقدام پارلمان ارمنستان انتقاد کردند. سازمان همکاری و امنیت اروپا میگوید هدف از این قانون جلوگیری از پخش برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ارمنستان است. این رادیو یکی از انگشت شمار سازمان‌های خبری خارجی فعال در ارمنستان است. این لایحه باید در شور دوم نیز به تصویب پارلمان ارمنستان برسد تا به صورت قانون درآید. در خرمشهر نخستین اثر سهمیه بندی بنزین پدیدار شدن فروشندگان آزاد در اطراف جایگاه هاست که بنزین را تا لیتری 500 تومان به فروش می رسانند. همزمان تاکسی ها نرخ‌های خود را 100% افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از دست فروشان به ویژه میوه فروش ها نیز بر نرخ های خود افزودند. عوارض سهمیه بندی بنزین حتی به توزیع مطبوعات نیز سرایت کرده و دیروز و امروز 7 و 8 تیر ماه روزنامه‌ای به خرمشهر نرسید و حتی روزنامه‌های محلی استان خوزستان نیز در 48 ساعت گذشته به همین علت توزیع نشدند. روز گذشته 7 تیر ماه در جریان حمله ستیزه‌جویان به یک گروه گشتی رزمی آمریکایی در جنوب بغداد 5 سرباز آمریکایی کشته و 7 سرباز دیگر مجروح شدند. در این حمله ستیزه‌جویان از بمب کنار جاده‌ای، RPG و سلاح‌های سبک استفاده کردند. به این ترتیب شمار تلفات جانی ارتش آمریکا در عراق در ماه ژوئن جاری به 99 تن رسید. روز چهارشنبه گذشته نیز 3 سرباز بریتانیایی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب عراق کشته شدند. نمایندگان ایران، پاکستان و هند در دهلی نو به گفتگو درباره کشیدن خط لوله گاز طبیعی از ایران تا هند ادامه می‌دهند. در این مذاکرات به گفته وزیر نفت هند در زمینه تعیین قیمت گاز مایع طبیعی صادراتی ایران به هند و پاکستان پیشرفت‌هایی به دست آمده است. او اظهار امیدواری کرد که قراردادی برای تعیین چارچوب اجرای طرح در ماه ژوئیه آینده به امضا برسد. خانم فامیلی،
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند و در ادامه مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در اجلاس انجمن سوسیالیست های جهان. همزمانی آشوب های خیابانی پس از بحران بنزین با تشدید طرح مبارزه با بدحجابی. 20مین سالگرد اولین بمباران شیمیایی مناطق کردنشین ایران و عراق توسط حکومت صدام حسین. از جمعه تا جمعه و خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید، با ما بمانید. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها میان دو حزب رقیب فلسطینی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جنبش فتح در سفری به اروپا در اجلاس 2 سالانه انجمن سوسیالیست‌های جهان شرکت کرد. وی همچنین با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مریم منظوری می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز جمعه اعلام کرد اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که در ماه آوریل فروردین خواستار برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای با رهبران عرب شده بود، باید گفتگو با پادشاه عربستان را فراموش کند. آقای مبارک در مصاحبه خود با روزنامه مصری الاهرام گفت پادشاهی عربستان شرایطی متفاوت از هر کشور دیگری دارد، چرا که سرزمین مقدس اسلام و چهره‌های عمده دینی در این کشور هستند. همزمان به گفته مسئولان فلسطینی، نشست سران عربستان سعودی و فلسطینی که قرار بود دیروز پنجشنبه 28 ژوئن در عمان پایتخت اردن برگزار شود، به اواسط ماه جولای حدود 2 هفته دیگر در ریاض موکول شده است. یاسر عابد ربو دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی فلسطین گفت عربستان برای اینکه سر فرصت در این گفتگوها شرکت کند، این نشست را 2 هفته به تأخیر انداخت. همزمان عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پیش از آن که نشست عمان را به تأخیر اندازد، دور دوم گفتگوهای خود را با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن انجام داد. محمود عباس رهبر فتح که روز چهارشنبه امیدوار به دیدار با پادشاه عربستان وارد اردن شد، دیروز پنجشنبه عمان را به مقصد ژنو ترک کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز جمعه از چهره‌های بین‌المللی و اعضای انجمن بین‌المللی سوسیالیست‌ها The Socialist International که در ژنو گرد هم آمده اند خواست از تلاش‌های وی برای منزوی کردن جنبش حماس که اکنون زمام امور در غزه را در دست دارد حمایت کنند. آقای عباس به هیئت‌های بین‌المللی سوسیالیست گفت قصد دارد کودتای حماس را خونسا و این گروه را منزوی کند، تمامی گروه‌های شبه نظامی را نامشروع اعلام کند و قانون و نظم را در تمامی بخش‌های قلمرو فلسطینی حاکم سازد. او آنچه را که کودتای خونین حماس خواند محکوم کرد و گفت این کودتا همراه با جنایت‌ها، قتل‌ها و اقدامات خشونت‌بار علیه تمامی بنیان‌های فکری فلسطینی‌ها بود. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که رهبر جنبش فتح نیز هست با استقبال حاضران در جلسه مواجه شد و سپس در ادامه سخنان خود خطاب به اسرائیل گفت من پیام خود را به مردم اسرائیل باز هم تکرار می کنم، برای رسیدن به صلح پایدار و عدالت ما دستان خود را به سوی شما دراز می کنیم. در این شورای دو سالانه گروه احزاب چپگرا چهره های دیگری از خاورمیانه نیز حضور داشتند، از جمله جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان کردستان عراق، ولی جملات رهبر دو روزی های لبنان و یوسی بیلین رهبر حزب چپگرای مرتز از اسرائیل. طبق برنامه آقای عباس پس از ژنو به پاریس می رود تا با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. دیپلمات‌های عرب در عمان می گویند محمود عباس در جستجوی حمایت عربستان برای میانجیگری مشروط با حماس است. اردن و مسئولان فلسطینی مصرند که پیش از انجام هر گونه گفتگو با حماس غزه باید به شرایط پیشین خود بازگردد.
مریم منظوری گزارش می‌داد. و اما یک روز پس از آشوب‌های خیابانی در تهران که منجر به دستگیری عده‌ای و به آتش کشیده شدن تعدادی از پمپ بنزین‌های پایتخت شد، رئیس پلیس تهران از تشدید طرح به گفته او مبارزه با بدحجابی خبر داده است. طرحی که با تغییری در واژگان آن این بار با نام طرح مبارزه با بدپوششی در تمام نقاط تهران اجرا خواهد شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
هنوز مدت زمانی از اعتراض‌های گسترده مردمی به سهمیه بندی بنزین در خیابان‌های پایتخت نگذشته بود که احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، با حضور در میدان ولیعصر تهران آغاز تشدید طرح برخورد با بدپوششی را که تا پیش از این بدحجابی نامیده می‌شد، کلید زد. در حالی صحبت از تشدید این گونه برخوردها به میان آمده است که یک شاهد عینی اعتراض‌های شامگاه سه‌شنبه در پمپ‌های بنزین به حضور زنان و جوانان در متن این درگیری‌ها اشاره می‌کند.
من تو پمپ بنزین ملک بودم، یه سری جوانای بین مثلا 18-19 ساله تا 25-26 ساله بودن که عمدتاً تو این درگیری‌ها حضور شرکت داشتن و اینا هم کسی نبودن که بخوان بنزین تهیه کنن. من فکر می‌کنم یه جوری نارضایتی‌هایی که به اصطلاح پیش اومده بوده بعد اینها تو دوران‌های مختلف در بحث مبارزه با عرض لوباش و نمی‌دونم سعی تذکر به جوان‌ها اینا، این اومده نمودش رو اینجا هر تا برای من جالب بود. من خانم‌هایی رو می‌دیدم که اینها هم اعتراض می‌کردن و مردم تشویق می‌کردن به اینکه پمپ بنزین آتیش بزنن. اینا تصور این بود اینا همون آدمایی می‌تونن باشن که چند ماه قبل احتمالاً تذکر دیدن اینا رو بردن دادگاه رفتار بدی باش می‌شده و الان اینجا یه جایگاهی پیدا کردن برای اینکه بتونن تخلیه کنن.
در شرایطی که معاون عملیات پلیس تهران از حضور پرسنل نیروی انتظامی در تمامی جایگاه‌های پمپ بنزین خبر داده، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در آغاز تشدید آنچه که طرح برخورد با بدپوششی نامیده، از بکارگیری نیروهای بیشتری در تمامی نقاط گوناگون تهران سخن گفته است. لاله که خود زمانی دختر محجبه‌ای بوده و به یک بار نوع پوششش را تغییر داده، از حضور غیر محسوس پلیس در هفته‌های گذشته در پیوند با رخدادهای اخیر می‌گوید.
چیزی که احساس میشه، این چیزی که من احساس کردم، کلاً مانورشون روی این قضیه تا یه حدود کمرنگ شده، برداشته شده و ظاهراً اون نیروهایی که قبلاً توی این قضیه دخیل بودن و همکاری می‌کردن با این خانم‌هایی که مبارزه با بدحجابی رو طرحش رو به دست گرفته بودن، همه این نیروها دارن منتظراً منتقل شدن به پمپ بنزین‌ها. خیلی این قضیه کمرنگ شده، مثلا زیاد گیر دادن به حجاب و اینها مشکوک نیستش.
پایتخت ایران امروز دیگر شبیه چند سال پیش نیست. رنگ‌ها خاکستری شدند و به ظاهر تغییرات گسترده‌ای در سبک پوشش دختران جوان روی داده است. وصف حال این تغییرات را از زبان مریم، دختر مدگرایی که دانشجوی رشته شیمی است، بشنوید.
من به شخص خودم مثلا اصلا از روزی که شنیدم قراره اینقدر سختگیری به کلا حجاب مغنه می پوشم، مانتر گشاد می پوشم، اصلا قیافه شهرم اگه نقد کنیم همه ترسیدن. حالا شاید هر کس مشخصا برای خودش اتفاق نرفته باشه که گرفته باشنش یا اذیت و آزاری، ولی همه چون به هم میگن اصلا همه وحشت کردن و همه ترسیدن و نمیدونم اصلا لزومی آیا داره که بخوان تصدیق کنن کارشون رو.
در این میان ارتباط تشدید این گونه برخوردها با درگیری‌های شامگاه سه‌شنبه پایتخت مسئله ای است که اولین بار در رسانه‌های انگلیسی زبان خارج از ایران به آن اشاره شد و پس از آن جای خود را در بین جوانان باز کرد. لاله یکی از آن دست جوانان است که این گونه می‌اندیشد.
باز همون و بحث معطوف کردن از آن عمومی از یه مسئله اصلی و دغدغه مهم اصلی مردم که درشون ایجاد شده، تنش اصلی مردم که در حال حاضر هم مسئله صحنه بندی کردن بنزینه، باز معطوف می‌کنن به مسئله حجاب که به نظر من اصلا در اینا ارزش نداره و یه مسئله کاملا جانبیه و به عنوان یک در واقع میشه گفتش که تنش استعاری پوششی برای در واقع یه مقدار به حاشیه بردن بحث سهمیه کردن بنزین میتونه باشه.
این تنها میتواند یک روی سکه ارتباط برخوردهای اخیر با مسائل حساس داخلی و بین المللی باشد. به اعتقاد دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران، از آنجا که سیستم حکومتی در ایران به صورت ملوک و طوایفی اداره میشود، برخی از رویدادها بی هیچ اندیشه‌ای با هم به صورت همزمان اجرا میشوند. خانم کامکار سپس از دلایل تغییر رویکرد از طرح مبارزه با بدحجابی به مبارزه با بدپوششی میگوید.
بعد احتمالاً چون مسئله حجاب رو مطرح میکنن و در خیلی از موارد نمیشه از لباس ایراد گرفت، مثلا حتی بلند پوشیده است ولی خب ممکن است مثلا تنگ باشه یا رنگش رنگ پسندیده این نظر نیاد، به همین خاطر احتمالاً کلمش رو عوض کردن به جای بد حجاب روز بد پوششی.
تشدید طرح مبارزه با آنچه که بد پوششی نامیده شده در حالی از چهارشنبه در تهران آغاز شده که احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در گفتگوی خود با روزنامه کیهان از بازخوردهای مثبت آن سخن گفته بود. طرحی که حتی سمانه، دختر محجبه تهرانی هم که موافق حجاب کامل اسلامی است، از آن به شدت انتقاد می‌کند.
نباید همچون برخورد بشه. باید برخورد از جای دیگه شروع بشه. وقتی که بوتیکای ما همچین لباسایی می‌دوزن، حالا من به عنوان شخصی که حجاب دارم تو جامعه، حجابم خیلی کامله، فکر نمی‌کنم که اینجور برخورد با آدم ها درست باشه. فکر میکنم از ریشه باید درست کنم، به سراغ پوتیکا برم، ورود اینجور لباس ها رو به کشور جلوشو بگیرم. اگه اونجا تونستن میتونن جلوی مردم هم بگیرن که با این سر و وضع و سر و لباس نیان. فکر نمیکنم که هیچ وقت جواب بده. فکر میکنم کاملا نتیجهش عکس باشه. این نظر من اینه که با یه آدم نباید اینطوری برخورد کرد. یه مقدار روبوترس رو تو جامعه تزریق میکنن، چه برای من که حجاب دارم، چه برای کسی که نه اصلا تو قید
و بند
خیلی
چیزا
نیست و با اون سر و لباس میاد بیرون.
بنا به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در دو ماه گذشته و با اجرای این طرح تمامی محاسن و معایب آن آنالیز شده است. آقای رادان همچنین از برگزاری آموزش‌های ویژه‌ای جهت استانداردسازی رفتار پلیس خبر داده است. مسئله‌ای که پیش از این نیز از سوی معاون آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عنوان شده بود. با این حال در میانه های اجرای این طرح حوادث خشونتباری همچون واقعی میدان هفتم تیر که در آن سه دختر جوان مورد تعرض ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند رقم خورد. دکتر مهدیس کامکار شیوه برخوردهای پلیس را به آرامش در حضور دیگران تعبیر میکند.
استاندارد جهانی که ما نداریم راجع به لباس پوشیدن افراد که بخوان برخورد کنن، میشه همون روش های معمول برخورد پلیس یا قوه قهریه با شهروندانی که هر جامعه سیستم انضباطی رو و قوانین جاری رو رعایت نمی کنن، طبیعی اول سعی می کنن برخورد ملایم باشه تا بعدن اگر که کار بالا کشید به خشونت کشیده بشه. طبیعی هم هستش که راه به جایی نمیبره. خود تاریخ سال اخیر هم نشون داده که راه به جایی نبرده. اولا که مهمترین مشکل با نسل سومه که بعد از انقلاب به دنیا آمدن تربیت شدن، بنابراین اگر راه به جایی میبرد که اینا باید الان دیگه همه حجاب 100% کامل اسلامی پوشیده چادر داشتن. که
در حالی که برخی از شباهت نسبی جامعه امروزی به سالهای آغازین انقلاب اسلامی سخن میگویند، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که روزنامه کیهان چاپ تهران از طرح او با عنوان جهاد مقدس نام برده، در گفتگو با خبرگزاری فارس به تغییر ذائقه مردم در جهت استفاده از پوشاک پرداخته است. دکتر مهدیس کامکار با انتقاد از شیوه اجرای این طرح به پیامدهای آن اشاره می‌کند.
وقتی که ثبات وجود نداشته باشه در تعریف قوانین، چارچوب و ضوابط و این در مورد سیستم فعلی که دوست زندگی می‌کنیم در مورد همه چیز هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، فرهنگی هست و جرم هم حداقل یه تعریف جامع و مانعی نداره، فرق می‌کنه، هی تغییر می‌کنه. طبیعیه که باعث عدم امنیت شهروندی میشه.
از سوی دیگر رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران همزمان با اجرای تشدید طرح برخورد با آنچه که بدپوششی نامیده شده از ادامه مراحل مختلف طرح امنیت اجتماعی خبر داده است.
گزارش محمد زرقامی را در مورد طرح مبارزه با بدحجابی یا مبارزه با بدپوششی میشنیدید. و اما ایران روز پنجشنبه 20مین سالگرد اولین بمباران شیمیایی این کشور را در جنگ 8 ساله با عراق گرامی داشت. روز 28 ژوئن سال 1987 بود که شهرستان سردشت بمباران شیمیایی شد و بر اثر آن 120 نفر از مردم کشته و 6000 نفر دیگر مجروح شدند. صدام حسین در استفاده از گازهای عصاب و گاز خردل در بمباران‌های شیمیایی ایران و شمال عراق مجرم شناخته شده است. گزارش مهین گرجی را می‌شنویم.
مردم محلی و مسافران چشمان کور شدهشان را می‌خاراندند، سرفه می‌کردند و خون بالا می‌آوردند. حیوانات تلو تلو می‌خوردند و پرندگان مرده از روی درختان می‌افتادند. در کمتر از چند ثانیه 275 نفر مردند. آنهایی که زنده ماندند هنوز هم می‌توانند آن روز را با تمام جزئیاتش به خاطر بیاورند. 19 سال از آن روز می‌گذرد. روزی که روستای کوهستانیشان در نزدیکی مرز عراق توسط هواپیماهای ارتش صدام بمباران شیمیایی شد. درست روز 22 جولای سال 1988 بود که روستاییان و مسافرانی که به آن ده سفر کرده بودند همگی در زیارتگاه زرده برای انجام مراسم مذهبی دور هم جمع شده بودند. آثار جراحات بمباران آن روز را به خوبی می شود روی دست و پای احمد حسین دید. احمد که 7 نفر از اعضای خانواده‌اش را در این بمباران از دست داده، با اینکه زنده مانده اما به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید که چه زندگی رنجباری را تحمل میکند.
فامیلامون فقط چند دقیقه درد کشیدن و بعد مردن، اما ما که زنده موندیم نزدیک به 20 ساله که زندگی دردناکی را تحمل میکنیم. زندگی ما در واقع مرگ تدریجیه.
علی حسن مجید یکی از یاران اصلی صدام حسین به خاطر رهبری عملیات کشتار کردهای عراقی در دهه 80 به اعدام محکوم شده است. همه او را به اسم علی شیمیایی می‌شناسند چرا که حملات شیمیایی به شهرهای کردنشین به دستور او انجام شده بود. اما وضع ایرانی‌ها سوزناک‌تر است. با وجود آنکه در طول جنگ 8 ساله آنها با عراق ده‌ها بار عراقی‌ها شهرهای ایران را مورد حمله شیمیایی قرار دادند، اما عدالت در مورد آنها رعایت نشده است. خاطرات این حملات هنوز به قوت خود باقی است. روز پنجشنبه 7 تیر ماه ایرانی‌ها 20مین سالگرد اولین بمباران شیمیایی را گرامی داشتند. در روز 28 ژوئن 1987 شهرستان سردشت بمباران شیمیایی شد که بر اثر آن 120 نفر از مردم کشته و 6000 نفر دیگر مجروح شدند. در زرده روستایی نزدیک سردشت ده‌ها نفر از بازماندگان هنوز از اثرات حملات رنج می‌کشند. بعضی‌ها برای همیشه فلج شده و عده‌ای دیگر به سرفه‌های مزمن دچار شدند. روستای زرده در آن زمان 70 نفر سکنه داشت و هنوز هم همین تعداد را در خود جا داده. مصدومین آن حادثه می‌گویند که توسط گازی بمباران شدند که روی اعصابشان اثر گذاشته و منجر به تشنج و فلج آنها قبل از مرگ می‌شود. نزدیک مسجد روستا سنجان سلیم زاده، زن 65 ساله‌ای که 4 نفر از بستگانش را در این حادثه از دست داده، روی قبرشان نشسته و با دست توی صورتش می‌زند و عزاداری می‌کند.
من با دستان خودم دخترم و نوه‌هام را دفن کردم.
سنجان پای راستش را در سال 1980 از دست داد و بعد از آن در اثر انفجار حملات هوایی عراق یک دستش را هم قطع کردند. درست جایی که سنجان دارد عزاداری می‌کند، پلاکاردی از درختی آویزان است که روی آن نوشته شده به کدام این گناه کشته شدند. صدام حسین در استفاده از گازهای اعصاب و گاز خردل در بمباران‌های شیمیایی ایران و شمال عراق مجرم شناخته شده است. ایران تخمین می‌زند که نزدیک به 5000 نفر از شهروندانش را در حملات شیمیایی از دست داده و می‌گوید که بیش از 100000 نفر از سربازان و مردم عادی هم مصدوم شدند.
گزارشی بود از مهین گرجی. و اما به روال هر مجله شامگاهی نوبت رسیده است به برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه که سعیده هاشمی تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین شهرهای ایران را در هفته اول تیر ماه سال 1386 با درگیری و آشوب روبرو کرد. درگیری هایی که به گفته برخی شاهدان عینی در طول 28 سال گذشته پس از انقلاب ایران تجربه نشده بود. رسیده از ایران حاکیست که نیروی انتظامی برای جلوگیری از اختشاش‌های بیشتر در جایگاه‌های پمپ بنزین مستقر شده است. با وجود اعتراضات گسترده مردمی به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز تاکید کرد که سهمیه بندی بنزین متوقف نخواهد شد. به دنبال ناآرامی‌های گسترده‌ای که سه‌شنبه شب در تهران و شهرهای مختلف ایران در اعتراض به طرح سهمیه بندی بنزین صورت گرفت، چند پمپ بنزین در مناطق مختلف به آتش کشیده شد و برخی از بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران مورد حمله معترضین خشمگین قرار گرفت. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران.
در تهران و دیگر شهرها بعد از اعلام سهمیه بندی بنزین از ساعت 24 دیشب، عده زیادی با هجوم به پمپ بنزین‌ها در صدد بودند تا از آخرین فرصت‌های باقی مانده هم استفاده بکنند و از بنزین غیر سهمیه بندی در واقع بتونن بهره‌ای ببرن. در تهران و دیگر شهرستان‌ها خبرهای رسیده حکایت از ازدحام بیش از حد اتومبیل‌ها در مقابل جایگاه سوخت حکایت داره. به طور مشخص در خیابون قزوین، خیابون شریعتی، تهران پاس و چند نقطه دیگر شهر هم این ازدحام و شلوغی‌ها و جنجال‌ها منجر به درگیری با پلیس ضد شورش و بعضاً تیراندازی و در نتیجه آتش زدن پمپ بنزین ها شده.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از آتش گرفتن 17 پمپ بنزین و بانک خبر داده، اما برخی ناظران شمار اماکن تومه حریق را بیشتر می دانند. دادیار ویژه امنیت تهران هم در گفتگو با خبرگزاری فارس از دستگیری 80 نفر خبر داده که به گفته او از تخریب کنندگان اموال عمومی و برهم زنندگان نظم عمومی بودند. تلویزیون دولتی ایران دو روز پس از اعتراض به طرح سهمیه بندی بنزین از آرام بودن خیابان‌ها خبر داده است، در حالی که صف‌های طولانی برای دریافت بنزین همچنان در جایگاه‌های پمپ بنزین ادامه دارد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه هفتم تیر ماه در پایان سفرش به قطر اتهام حمایت ایران از گروه اسلامگرای حماس را رد کرد. آقای متکی گفت ایران طرفدار اتحاد و وحدت همه گروه‌های فلسطینی است و از یک گروه خاص بر علیه دیگری حمایت نمی‌کند. اظهارات منوچهر متکی پس از آن مطرح شد که یک مقام فلسطینی از جناح فتح ایران را متهم کرد که در جریان تصرف غزه توسط گروه حماس ایران نقش مهمی داشته است. گروه حماس این اتهام را تکذیب کرده و آن را دروغ خوانده. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، هفته گذشته برای پنجمین بار به ایران سفر کرد و با رهبر و رئیس جمهوری ایران ملاقات کرد. محور اصلی مذاکرات آقای طالبانی با مقامات ایرانی موضوع ادامه مذاکرات ایران و آمریکا بر سر ثبات و امنیت در عراق بود. اولین دوره این مذاکرات هفتم خرداد ماه سال جاری میان سفیران آمریکا و ایران در بغداد صورت گرفت. دولت عراق طرفین را دعوت کرده که مذاکرات را در سطح بالاتری ادامه دهند. طرف ایرانی ادامه این مذاکرات را مشروط به این کرد که ابتدا آمریکا این دعوت را قبول کند. در همین حال روز چهارشنبه شام مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت در رفتار ایران در ارتباط با عراق پس از دور اول مذاکرات ایران و آمریکا تغییر چشمگیری مشاهده نشده است. آقای مک‌کرمک گفت ابراز تمایل عراقی‌ها برای آغاز مذاکرات دوباره میان جمهوری اسلامی و آمریکا بررسی خواهد شد، اما افزود ایران هم باید به تمایلی که برای برقراری ثبات در عراق ابراز کرده پایبند باشد. تا تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل میگوید ایران بالاترین آمار اعدام کودکان را در جهان به خود اختصاص داده است. این سازمان در گزارشی با عنوان ایران آخرین اعدام کننده کودکان میگوید در حال حاضر دست کم 71 کودک در زندانهای ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. اگرچه اعدام کودکان در مقایسه با سایر اعدام‌هایی که در ایران انجام می‌شود رقم بسیار پایینی دارد، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که این اعدام‌ها نشانه پایبند بودن دولت ایران به مقررات بین‌المللی است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، به جز ایران، تنها کشورهایی که از سال 2003 در آنها مجازات اعدام به ثبت رسیده، چین، سودان و پاکستان است.
برنامه از جمعه تا جمعه را که سعیده هاشمی تهیه کرده بود شنیدید و اما به روال هر مجله شامگاهی نوبت به ورزش دوستان رسیده است و آخرین خبرهای ورزشی که از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش
با برگزاری دور سوم از مسابقات فوتبال کوپا آمریکا همه 12 تیم حاضر در این رقابت‌ها بازی اول خود را انجام دادند. سومین روز از 42مین دوره رقابت‌های کوپا آمریکا که در کشور ونزوئلا در حال برگزاری است، بامداد امروز به وقت ایران پیگیری شد که تیان تیم‌های آرژانتین و پاراگوئه حریفان خود را شکست دادند. در این دو مسابقه که از گروه سوم انجام شد، آرژانتین 4-1 آمریکا را برد و پاراگوئه با 5 گل کولومبیا را در هم کوبید. بدین ترتیب تیم‌های پرو در گروه اول، شیلی و مکزیک در گروه دوم و آرژانتین و پاراگوئه در گروه سوم با کسب پیروزی در بازی اول مدعی صعود به مرحله 1/4 نهایی هستند. اما در این میان برد 2-0 مکزیک در مقابل برزیل که شگفتی روز اول بازی‌ها بود، همچنان به عنوان مهمترین رویداد این رقابت‌ها تلقی می‌شود. این مسابقات بامداد یک شنبه با دیدار بولیوی با اوروگوئه و ونزوئلا با پرو پیگیری خواهد شد. تیم ملی فوتبال جامائیکا، یکی از حریفان تدارکاتی تیم ملی ایران، روز گذشته طی یک بازی دوستانه تیم مالزی را شکست داد. به گزارش خبرگزاری مه، در این بازی که در شهر کوالالامپور انجام شد، جامائیکا با 2 مالزی را مغلوب کرد. طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال ایران، تیم جامائیکا روز دوشنبه 11 تیرماه در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران حریف تیم ملی ایران خواهد بود. تیم جامائیکا در جریان سفر خود به قاره آسیا تاکنون 3 بازی انجام داده که با 2 در برابر ویتنام و اندونزی و پیروزی مقابل مالزی همراه بوده است. تیم ملی فوتبال مالزی یکی از میزبانان جام ملت‌های آسیا است که در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های ایران، ازبکستان و چین قرار دارد. مسابقات جام ملت‌ها از روز 16 تیرماه آغاز می‌شود و تیم ملی ایران روز 20 تیر در اولین مسافه خود به دیدار ازبکستان خواهد رفت. و کانال دوم تلویزیون آلمان ZDF امروز به نقل از روزنامه AS چاپ اسپانیا گزارش داد که باشگاه خطافه به برند شوستر، مربی آلمانی تیم خطافه، برای پیوستن به تیم رئال مادرید چراغ سبز نشان داده است. طبق این گزارش، آنجل تورس، رئیس باشگاه خطافه، به شوستر اجازه داده که از این تیم جدا شود و به تیم رئال مادرید بپیوندد. باشگاه رئال مادرید روز گذشته جدایی فابیو کاپلوی ایتالیایی، سرمربی سابق خود را از این باشگاه به طور رسمی اعلام کرد. هرچند که کاپلو موفق شد بعد از 3 با رئال مادرید جام قهرمانی لالیگا را صاحب شود، اما سران این باشگاه از عملکرد وی در طول فصل گذشته راضی نبودند. یکی از موارد مهم نارضایتی مسئولان رئال این بود که فابیو کاپلو در میانه فصل گذشته با قرار دادن نام دیوید بکام در لیست ذخیره های تیم سبب شد که این سوپر استار انگلیسی از باشگاه رئال مادرید جدا و به تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا ملحق شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیده ایم. فراموش نکنید که با ما می توانید تماس بگیرید و نظر خود رو به خصوص این روزها در مورد طرح سهمیه بندی بنزین در ایران با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13. سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما بودید و امیدواریم که بعد از ظهر خوشی در پیش داشته باشید، ساعت خوشی داشته باشید و امیدواریم که همچنان با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها و تا آن هنگام همراه باشید با ترانه های ایرانی، آهنگ های روز خارجی و نکته های شنیدنی. شاد باشید.